که اکنون که به 14 رسیدی چون سر به اوج سر کشیدی، غافل منشین، نه وقت بازیست، وقت هنر است و سرفرازیست. خرسندی را به طبع در بند، می باش بدان که هست خرسند. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. مبادا که ما افتخاراتمون در زیر زمین باشه، بگن بله ما 7000 سال پیش در کجای کسی کاری کرده، ما مفتخریم. افتخاراتمون باید به خودمون باشه، البته اونا هم در جای خودش هست، ولی وای به حال مردمی که افتخاراتشون بخواد به صورت کاسه کوزه شکسته از زیر خاک در بیارن، بگن فلان تپه رو مثلا کشف کردن، حالا برای ما مفتخر شدیم. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. آن شغل طلب ز روی حالت، کس کرده نباشد از خجالت. یه شغل انتخاب بکن که پیش خلق خدا، پیش خدا، پیش خودت شرمنده نباشی که این همه مردم که کار میکنن و من روزی میخورم، این سیب و این پرتقال و این میوه و نان و این لباس و این امکانات که من دارم، آیا منم کاری میکنم برای مردم یا اینکه من هیچ کاری نمیکنم؟
انجام امور خیر و در جستجوی نیکویی بودن موضوع این برنامه است. همراه ما باشید و این موضوع شنیدنی رو بشنوید.
هر کسی بیاندیشه به این موضوع که من چه میکنم در این عالم و نقش من و سهم من در این دیگه عالم، که همه بالاخره باید مشارکت بکنیم تا یه آشی پخته بشه که به درد همه بخوره. گفتن یک دیگی گذاشته بودن بار، یه عده‌ای عربی رسید گفتش که چیکار میکنه اینجا؟ گفتن که ما یه دیگی بار گذاشتیم شراکتی و یکی نخود داده، یکی لوبیا داده، یکی سبزی داده. این هم اومد و یه سوسمار گرفت بود انداخت اون تو، گفت انا شریک، ما این کار نکنیم که دیگ رو ضایع بکنیم، دیگ جامعه رو، ما هم یه چیز خوبی عرضه بکنیم به این دیگ عالم و مشارکت بکنیم. چه نصیحت خوبی کرده که آن شوق طلب زروی حالت، کس کرده نباشد از خجالت. بعد میگه که پیغمبر گفت علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. در ناف دو علم بوی طیب است، آن هر دو فقیه یا طبیب است. فقیه هم به معنی اعم کلمه، این دانا دانشمند، فقیه این دانشمند. حالا معنی خاصی هم پیدا کرده که در حقوق اسلامی و در قوانین شرعی کسی استاد باشه اونم فقیه میدن. سعدی میگه در خاک بیلقان برسیدم به عابدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کنی فقیه، یا هرچی خانده ای همه در زیر خاک کن. تو که دانایی باید نشانی داشته باشی که تحمل بیشتره، خلقت بهتره، رفتارت بهتره، گذشتت بیشتره، شرافت نفست بالتره، تو باید اینطور باشی، وگرنه برو همه خونده هات رو در زیر خاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کنی فقیه، یا هر چه خوانده‌ای همه در زیر خاک کن. گفتش که دو تا علم هست که بوی خوشی داره، یکی اونی که مربوط به سلامت جان ماست و دین ماست و اخلاق ماست، که دینم نهایتاً روی در اخلاق داره، گوست و لعتم و مکارم الاخلاق. دوم عالم جسمانی که ما بالاخره این مرکب ما که سوارش هستیم، این باید ما رو به جایی برسونه، باید سلامتی ازش حفظ بکنیم، نگهداری بکنیم، وگرنه ممکنه بعدن پیش خدا شکوه بکنه. من گاهی فکر میکنم که کسانی که به خودشون یه زیانی میرسونن، دودی در این ریه نازنین که این همه خدمت میکنه و اصلا حیات ما به این بستگی داره، من فکر میکنم، من میترسم شخصا نیست، اگر که بیاد بگه که اینو بگیرینش این آقا رو چی شده. در روز قیامت میان همه اعضا و جواره میان اعتراض میکنن، میگه این آقا رو میبینی، ایشون ما همه خدمتش میکردیم، ایشون دود تو حلق ما میکرده، شما خودتون میدونی چیکارش بکن. ما مسئولیم در نسبت به بدنمون، کسی از نظر هیچ آزاری به بدنش برسونه، بلکه باید این بدن رو غذاشو بدن، سلامتش برقرار باشه، رفاهش برقرار باشه، به اندازه‌ای که ضرورت هست، نه بیش از اون اندازه. و اونم تعیین کردن اطباء که من یه نکتهش عرض کنم که امروز به این نتیجه رسیدن که در بسیار حالا در ایران ممکنه اینطور نباشه، ولی برای اکثر ما یه سوم اون غذا یا حد اکثر دو سوم غذایی که میخوریم کافیه و غیرش زیادیه. این هم برای ما مشکل تولید میکنه هم برای جامعه. اگر مردم جهان یه سوم غذاشون نخورن هم سالمتر میشن همشون، هم هیچ گرسنه دیگه نمیمونه در عالم، یعنی که 2 میلیارد آدم سیر میشه. پس این مرکب رو ما باید مراعات چه بکنیم. البته بعضی فکر میکنن که همه در خدمت این مرکب باید باشن، مثل اینکه یک کسی اولاقش یه جایی ببنده و بعد هی کایونجی بیره بده به ایشون، مثل اینکه ما اینجا مستخدم آقا هستیم. ما نباید بذاریم که او سوار ما بشه و ما رو به خدمت خودش بگیره. اون در خدمت ماست، ما بله سواریم و روح ما که حضرت عیسی ماست و روح الله که در ما دمیده شده رمز هرچود که اون مقام عیسویت ماست، اون رو بایستی که سوار بر این مرکب تن باشه در این آخر عالم سوار باشه. اگه سوار بود وقت عیسی میشه، وگرنه ما میشیم مستخدم، مستخدم بیجیر و مواجب. یه عمر ما میخواییم که فقط بدیم ایشون بخورن و بخوابن و هیچ سود و چیزی هم به ما نرسونه. بنابراین عالم جسم مهمه. پس دو تا علم هست که یکی به خصوص، البته بقیه علم هم همه محترم، برای که نهایتا منتهی میشه به همین، یا به جسم کمک میکنه یا به روح کمک میکنه. یکی از دوستان میگفتن که این در این روزگار ما عرفان و دین و اخلاق اینا چه خدمتی میکنه به ما؟ گفتم در این روزگار بیشتر از هر زمان خدمت میکنه. اولا تو خیال کردی تکنولوژی در این زمان تکنولوژی، فکر کن تکنولوژی چی اصلا؟ تکنولوژی عبارت است از حماسه حاکمیت انسان بر عالم بیرون. چقدر بادم حظ میکنه که یک قلب مصنوعی رو که بشر ساخته اینو میارن وصل میکنن به عروق و شریان میذارن تو قلب آدم کار بکنه. افتخار داره، این حماسه بشریه، تجلی خلاق العلیم که خداوند خلاقه. ما هم خلیفت اللهیم دیگه، ما هم بالاخره بعد از اون شکوه الهی همطور به تدریج داریم بهرمند میشیم، یعنی بیشتر آشکار میشه. چون که آدم علم الاسما بگست، زان سبب صد دانشش در هر رگ است. خاتم ملک سلیمان است علم، یعنی این خاتم که نشون بدی همه صف میزنن، زمین و آسمان در خدمت هم. شما میرید سوار هواپیما میشید، اعتنا نمیکنه به قوانین طبیعت، میگه درسته من یک وسیله درست میکنم که میره در آسمان ها پرواز میکنه با اون سرعت. پس این حاکمیت اولا شکوه داره و لذت داره. گفتن یکی از لذت‌های هنر اینه که آدم وقتی نگاه میکنه عظمت این کار رو میبینه، هوش از سرش میپره که چی میتونم چیکاری بکنه. مثلا زیبایی تابلو که آدم میبینه، یک شعر خوب که میخونه، زیبایی خودش یکی از عوامل شفابخشی که حالا ما بعداً درباره صحبت میکنیم. ولی حماسه بشری تکنولوژی و کم نیست، اما این حماسه در خدمت جسمی است که اون جسم در خدمت جان ماست. عرفان چیه؟ عرفان حاکمیت و حماسه حاکمیت انسان بر نیروهای درونی، اون بر نیروهای بیرونی، این بر نیروهای درونی. پس یه علم هستن. عرفان و تکنولوژی با هم فاصله ندارن که اگر شما تلاش بکنید که طبیعت رو بشناسید و در خدمت اهداف بلند خودتون بگیرید، این میشه تکنولوژی. اگر طبیعت انسانی و فطرت الهی خودتون رو بشناسید و طبق اون رفتار بکنید و اون کمال انسانی که مقصود بوده از آفرینش شما ایجاد کردیم، میشه عرفان، میشه دین، میشه اخلاق. هدف انبیا و اولیا همین این بوده که ما حاکم باشیم، ما بنده نباشیم. مولا، این که پیغمبر، مولانا میگه که زان سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. مولا یعنی چی؟ کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. ما گرفتاریم، اسیر شهوت، اسیر خشم، اسیر حسد. آدم اسیر که شادی نمیتونه بکنه. عجبا که مردم خیال میکنم مثلا میتونه خوشگذرونی بکنه. چه خیال خامی که آدم بتونه بدون آزادی خوشگذرونی بکنه. ما باید آزاد بشیم، اول پادشاه بشیم. یه برده چارمیخ کشیدن که آقا رو چارمیخ بخل، چارمیخ حسد، چارمیخ حرص، چارمیخ هزار چیز دیگه، اون وقت پیش خودش خیالی داره میکنه، توهم شادی، قهقهه کبک خرامان داره که فکر میکنه مثل شادی. شادی اصلا پاداش انجام وظیفه است. وقتی انسان وظیفه انسانیش انجام میده شادی میتونه برسه. هیچ کس در عالم به شادی نخواهد رسید مگر اون کسی که وظیفه انسانیش بشناسه و عمل بکن. شادی، حضرت شادی از اوصاف حضرت حق، شادی اجل و بهجتن به شای حضرت حقه و شادی قرب به حضرت ربوبیته. مگه شادی به این سادگی میسره؟ شادی مثلا با دروغ، آدم دروغگو چطور ممکن شاد بشه؟ تو داری دور میشی. آدم غضبناک که زندگیش بر مبنای خشم و شهوت و ایناست، این آدم کجا میتونه به خدا نزدیک بشه؟ به خدا که نزدیک نشدی، این وقت شادی از کجا میخوای بیاری؟ مگه از شادی شیطان بخوای بگیری؟ شیطان هم گول میزنه، دروغگوه دیگه. شیطان اصلا از ما اول که اومد سراغ ما گفتش که جان بابا، به قول مولانا ریشخند کرد ما رو، گفتش که جان بابا گویدت ابلیس هین، تا به دم دفری بدت دیو لعین. این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را آن سیه دل مات کرد. بر سر شطرنج چست است این قراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. داره شطرنج بازی میکنه، تکون بخوری مات میشی. تو چرت زنون میخوای بازی رو بکنی، اون نشسته بر سر شطرنج چست است این قراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. زان که فرزین بندها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی. چیست آن خس؟ در گلو ماند خس او سالها. چیست آن خس؟ حب مال و حب جاه و مالها. بنابراین اگر کسی بخواد به حقیقت شادی برسه، فقط یه راه داره. از ببینه شادی از چه جنسیه. شادی از جنس وحدته، شادی از جنس نوره، شادی از جنس داناییه، شادی از جنس زیباییه، شادی از جنس راستیه، از جنس خوبیه. اینا میتونه ما رو به شادی برسونه، هیچ چیز دیگری نمیتونه. محال کسی از یه طریقی که دور از شرافت نفس و انسانیت و راه مستقیم هست بتونه به شادی برسه، مگر یه توهم و خیالی بکنه برای خودش. مثل توهمی که افراد فکر میکنن مثلا یک از غم و غصه این عالم فرار میکنن، فکر میکنن شرابی بخورن. شراب نمیخورن، اونم دروغگوه. شراب شیطانی بچه بهش میگه، مگه اونم دروغگوه. اونم میگه که تو اینو بخور من قصات میبرم، و نمیبره. قصات زیاد میکنه، بارت هم سنگین تر میکنه، سلامتی هم ازت میگیره، هیچ کاری خیلی نمیکنه. نمیگه اگه میکرد بالاخره. گفتم به یک دوستان که ما عاقل تر از شما هستیم، اگه خوب بود ما میخوردیم آخه. ما هم دنبال چیز خوب هستیم، دنبال هنر زیبایی. اگه این چیز حسابی بود بریم بگردیم عقلای عالم میخورن اینو. شکسپیر تعبیر خیلی قشنگی داره. سعدی میگه آنچه عقلت میبرد شر است و آب، اون شراب. شکسپیر میگه که عجبا از مردمی، چیکار، خیلی تعبیر قشنگی داره. عجبا از مردمی که به دست خودشون یه دزدی رو میفرستن از پنجره دهانشون تو. حالا هم فسکون قلاب بگیره به دزد بگه برو خونه ما، قلاب میگیره میاد از پنجره دهان میفرسته تو و آدرس میده بهش که برو در طبقه بالا، ما یه گوهری داریم به نام عقل، اینو برد برو. هیچ کس هم چیکاری میکنه؟ خیلی تعبیرات شکسپیر قشنگی. من علت این که شکسپیر رو نام میبرم این که یه سخنرانی داشتیم درباره مقایسه سعدی شیرازی و شکسپیر، و ما از هر دو طرف مورد ملامت بودیم. ایرانیان گفتن آقا شکسپیر که کسی نبوده، تو اونا نمیشناختن شکسپیر رو، یه آدم داستان سرایی بوده، چند تا قصه گفت. اونا سعدی شیرازی رو تو میخوای با شکسپیر مقایسه کنی؟ از اون طرف هم اونا میگفتن آقا شکسپیر یه شخصیت جهانیه که میلیون ها نفر بهش ارادت دارن، چه سخنانی دربارش گفته شده. گوته گفته که شکسپیر چیزی نگذاشته که دیگران بیان بگن، هر چی حرف حسابی بوده زده. و تو چطور میخوای سعدی جایی مثلا کجا هست، شیراز کجاست، میخوای مقایسه بکنی؟ ولی وقتی که سخنرانی تموم شد همشون هر دو طرف راضی بودن از اینکه این دو بزرگوار، دو شاعر آسمانی، بهترین حرفا رو عین هم، یعنی گاهی اوقات انقدر نزدیک به هم دیگه است که میشه یکیشو ترجمه دیگری و یا نزدیک به ترجمه دیگری قرار داد. هر حال شیطان یعدکم الفقر و سخن به دروغ میگه و نمیتونه شما رو به شادی برسونه. اخلاق فقط میتونه شما رو به شادی برسونه، چون اخلاق از جنس شادیه. خلق خوش از جنس شادی، از جنس آزادی. مثلا آزادی میتونه آدم به شادی برسونه. چرا؟ برای اینکه از جنسه. شما ببینید هر چیزی جنس چیه. غم مثلا از جنس سیاهیه، از جنس نومیدی، از جنس فلسفی بخواید حساب کنید جنس کثرته. غم به ذات متکثره. نفوس انسان‌ها وقتی متکثر شدن هی غم زیاد میشه. ما هر قد به هم وحدت پیدا میکنیم شادی زیادتر میشه، پیوند زیادتر میشه، برکات زیادتر میشه. هر کی متکثر میشه و هر کسی میگه با نفسا من میخوام خودم رو نجات بدم، هر کسی که نیتش این باشه که من چه بکنم که من خودم نجات بشم، این افزایش موجبات افزایش غم و افزایش کثرته. گفتن نصرالدین آمد وارد یه دهی شد، گفتن که خیلی هم گرسنه داشت، از گرسنگی میمرد. گفتن که شما طبابت بلدی پزشکی اینا؟ گفت بله من قبلا حکیم باشی بودم. بردنش بالا سر بیمار، مثلا بیمارو نبضش رو گرفت و نگاهی کرد و اینا و گفتش که دو تا سیخ کباب بیارین. دو سیخ کباب آوردن، نشست خورد و بعد گفتش که دو تا هم تخم مرغ بیارین، بعد اونم کره بیارین، عسل بیارین. اینا رو هرچی آوردن خورد و در این اصلا بیمار مرد. گفتن که تو که دکتر نیستی بی خودی ادعا میکنی اینا، نتونستی نجات بدی. گفت چرا؟ دو نفر داشتن میمردن، یکی من خودم داشتم میمردم، یه نفر نجات دادم و من دکترم، یه نفر نجات دادم. حالا اگه کسی باشه، خیلی ها هستن که میخوان خودشو نجات بدن، کتاب مینویسه برای اینکه خودشو از فقر و پریشانی و گمنامی نجات بده، برای این مینویسه، برای اینکه یک کسی بخونه دلش باز بشه نمینویسه که. برابر این وقت هزار مشکل ایجاد میشه. تمام مشکلات رو کسانی مینویسن که متکثرن، یعنی خودشونو جدا میکنن از اون بنی آدم اعضای یک پیکرن، یک رو فراموش کردن. هر چی از یک دور بشین غم زیاد میشه، هر چی به یک نزدیک بشین شادی زیادتر میشه. برابر این هنر نزدیک شدن به یکه. هنر این است که شما هزار چیز رو میذارین کنار هم، الان اینجا ببین چند هزار تا آجر گذاشتن، ولی آخرش میشه یک بیمارستان. چرا؟ برای اینکه تو ذهن اون معمار وحدتی هست، مقصودی هست. تمام این اجزای متکثر رو طوری وحدت میده که به درد یک کار بخوره، بنابراین خیلی برش مترتب میشه. اما این آجرا رو بیارن یه کسی بذاره، یکی بذاره اونجا، یکی بذاره اینجا، 100 میلیون سال اینا رو جابجا بکنن و گل بزنن، اینا وقتی متکثر باشه و وحدتی در سر شما نباشه تبدیل به چیزی میشه اصلا. هنر تبدیل کثرت به وحدته، یا متجلی شدن واحد در کثیره. اول که حضرت احدیت اصلا واحد بود، اون واحد وقتی که آمد در کثیر متجلی شد در آفاق، وحدت چی با خودش آورد. و همجرد شما دست رو هر چیزی میذاری مار که وحدت داره، تمام عالم به هم پیوند داره، زمین و آسمان و ماه و خورشید و ذره ذره عالم یک ارتباطی با اون ذره دیگه داره که مجموعاً یه چیز رو تشکیل میدن. برابر این نهایتاً از اونجا شروع شد که اون واحد اومد توی کثیر. وقتی که اومد توی کثیر وحدت چه آورد با خودش؟ این قالی که تهیه میشه کثیره، برای این که هزاران هزار گر است، چند میلیون گر است، اما این کثیر چون اون آدمی که داره این نقش رو در ذهنش داره و بعد مقصود در ذهنش هست، اون که علت قایی این فرش هست، اون واحده. بنابراین اون تمام اینا رو به هم وحدت میده که شما نگین شما یه قالی که میبینی نمیگین من دیروز 1,700,000 گره پشم دیدم. میگه یه قالی دیدم، یک قالی دیدم، یک بیمارستان دیدم، یک آدمیزاد. شما خودتون چند جزء هستین؟ میلیاردها جزء هستین، ولی اینها همه روی در یکی داره و همهشون میگید من. اصلا یادتون نمیاد که شما چشم دارین، گوش دارین، اصلا کثرت شما محو در وحدت شماست. اینقدر شما یکی هستین که اصلا اگر هیچ یاد هیچ جزی از اجزای وجود نکنه خودم خودتون. اصلا بیشتر اوقات ما یادمون نیست که تنی داریم، داریم میریم تو خیابون هزار فکر میکنیم، آرزوها داریم، ما ربطی به این تن نداریم اصلا. این رو به قول شیخ محمود شبستری، مرکب چون شود مانند یک چیز، نماند در میانه هیچ تمیز. ما وقتی که اون مرکب تبدیل شد به یکی، اون وقت خیر و برکت درش ایجاد میشه.
امیدوارم موضوعی که انتخاب کردیم انجام کارهای خیر و در جستجوی نیکویی بودن مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا یار و نگهدارتون.
سلام عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران.
امروز روز حضور است، روز ایستادن در کنار حقیقت، روز تجدید عهد با آرمان‌هایی که با خون شهیدان زنده ماندند. امروز ایران بار دیگر یک صدا می شود.
از مردم عزیزمون هم انتظار می رود اتحاد خودشون رو حفظ کنند.
لبیک یا خامنه‌ای.
عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای دلهای میلیون ها ایرانی را در سوگی بزرگ نشانده است.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی، حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست.
اما این پایان راه نیست، این آغاز فصلی تازه از وفاداری و استقامت است. امروز شعار محوری این بدرقه تاریخی تنها یک جمله است:
باید برخاست
برای ادامه راه شهیدان.
باید برخاست برای پاسداری از عزت ایران.
باید برخاست برای حفظ پرچمی که با ایمان و ایثار برافراشته مانده است.
مراسم بزرگ بدرقه آقای شهید ایران صحنه‌ای خواهد بود از شکوه حضور مردمی،
حضور دلهایی که همچنان برای انقلاب میتپد
و گامهایی که در مسیر عزت، استقلال و مقاومت برداشته میشود.
نشان رسمی این مراسم مشت گره کرده ایست که پیام ایستادگی را فریاد میزند.
قسم مشت گره کرده، قسم جون هرچی مرده، این پرچم زمین نمیمونه. حالا ما عهد وفا بستیم، همون مشت گره شده هستیم، این پرچم زمین نمیمونه.
ای مردم، حضور شما پاسخی استوار به دشمنان این سرزمین است. حضور شما ادامه راهی است که با ایمان، مجاهدت و ایثار بنا شده است.
مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 میزبان آیین وداع با پیکر مطهر قائد شهید خواهد بود. همچنین مراسم تشییع در روزهای دوشنبه 15 تیر ماه 1405 در تهران، سه‌شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.
روزهای میعاد عاشقان انقلاب، روزهای تجدید بیعت با راه ولایت، حضور در بدرقه مردی که عمر خود را وقف عزت این ملت کرد.
شهادت دعای قنوت تو بود و خدا هم شنید.
بیایید تا یک صدا فریاد بزنیم. باید برخاست برای ایران، برای آرمان ها و برای ادامه راه شهیدان. در این بدرقه تاریخی، در این روایت ماندگار از وفاداری و استقامت، رادیو تهران صدای همراه شماست، همراه دلهایی که برای عزت و سربلندی ایران میتپد.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم.
آخرین توصیه من آیه قرآنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ آقایون خانم. خدا حافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. ساعت 25. نویسنده هلن بهرامی. بازیگران: نوشین حسنزاده، کامیار محبی، شیما جانقربان، سهیلا تیلاوی، مهرخ افضلی، ماندانا محسنی، عباس شادروان. کارگردان: نورالدین جوادیان. گوینده: معصومه عزیز محمدی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت سوم.
همراهان عزیز که سریال نمایشی ساعت 25 رو دنبال می کنید، درود و وقت بخیر. در دو قسمت پیشین نمایش شنیدید اروند جوان که در کودکی پدر و مادرش از همدیگه جدا شدن، در شهر سان دیگوی آمریکا به همراه پدرش که در اثر سکته فلج شده زندگی میکنه. پدرش که سرهنگ رژیم سابق بوده، در دوران انقلاب از ایران فرار میکنه. اما مادرش خانم دکتر کیانی در ایران میمونه و در مناطق جنگی خدمت میکنه. اروند که به خاطر بیماری پدر اونو رها نکرده، مشغول تحصیل در رشته پزشکیه. در دانشگاه با شارلوت راجرز، دختر فرمانده نیروی دریایی آمریکا، آشنا شده و هر دو برای کمک به دانشجوها و مهاجران خیریه‌ای برپا کردند. اروند که رابطه‌ای بسیار صمیمی با مادرش داره، دورادور باهاش ارتباط داره و با مادرش درباره ازدواج با شارلوت مشورت می‌کنه. اما رابطه اون با پدرش به سختی جلو میره. اروند به خواست مادر و از روی انسانیت از پدر بدخلقش نگهداری میکنه و بهش احترام میذاره. اما عقاید اونها بسیار از همدیگه دوره. از سوی دیگر داستان آمنه و یوسف، دختر و پسر جوان رو شنیدیم که به خاطر بمباران شهرشون به دیلم مهاجرت کردن و اونجا مستقر شدن. یوسف که تازه از جنگ برگشته، دستش برای ازدواج با آمنه خالیه. اون میخواد به دبی بره و اونجا کارگری کنه و برگرده و آمنه ازدواج کنه. از طرف دیگه داستان کامران تیموری و مادر پیرش رو شنیدیم. کامران عاشقانه مادرش رو دوست داره و از اون که زمینگیر شده پرستاری میکنه. کامران که کمک خلبانه، قراره به زودی پروازی رو خلبانی کنه. داستان ساجد با زوج هندی رو هم شنیدید. ایران و تاج حسن عرفی که هندی ایرانی تبار هستن، به ایران اومدن تا میراث پدر بزرگ ایرانیشون رو در راه کمک به کودکان وقف کنن. اونها با ساجد، پسر 9 ساله جنوبی، آشنا میشن. ساجد مادر و پدرش رو در بمباران از دست داده و با دست فروشی از خواهر کوچیکش سرپرستی میکنه. ایران و تاج حسن تصمیم دارن اونها رو حمایت کنن و در مناطق جنگ زده مدرسه‌ای بسازن و وقف کنن. سال 1367 و درگیری نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس بسیار زیاده. فرمانده نادر مهدوی به همراه یارانش یک ناو بزرگ آمریکایی رو مینگذاری میکنن و اونو منهدم میکنن. اما در یک عملیات دیگه همراهانش زخمی میشن. خانم دکتر کیانی که جراح قابلیه به یاری اونها میره. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
بفهمید این لیوان شما پر یخ.
تاب گاز در سفر.